بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر بر ادامه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. مدرسه پناهندگان در افغانستان به آتش کشیده شد. امروز زائران آخرین مرحله از مناسک حج را در مکه به جا می آورند. سلام بر شما شنوندگان عزیز، عصر روز سه‌شنبه شما بخیر. امروز 12 دی ماه سال 1385، دوم ژانویه سال 2007 میلادی است. من سعیده هاشمی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آینده و در این مجله شامگاهی. گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان در نیم ساعت آینده خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها را تا این ساعت از نازیه عظیما میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مقابله با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم شده است، بار دیگر بر ادامه دادن به برنامه اتمی ایران تاکید کرد. محمود احمدی نژاد که در شهر اهواز سخنرانی می‌کرد، این قطعنامه را فاقد اعتبار خواند. یک مؤسسه پژوهشی معتبر اسرائیلی امروز اعلام کرد که در صورتی که با حمله نظامی از پیشرفت برنامه اتمی ایران جلوگیری نشود، جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست خواهد یافت. مؤسسه تحقیقات امنیت ملی دانشگاه تل آویو روز سه‌شنبه در ارزیابی سالانه تعادل استراتژیک خاورمیانه اعلام کرد که اکنون زمان به سود جمهوری اسلامی است و با حذف گزینه حمله نظامی، ایران برای دستیابی به سلاح اتمی تنها به زمان نیاز دارد. با این حال این مؤسسه به دولت اسرائیل توصیه نکرده است که به حمله نظامی علیه ایران دست زند. این مؤسسه میگوید اسرائیل از نظر تکنیکی به تنهایی قابلیت حمله به ایران را دارد و اگر لازم باشد به این اقدام مبادرت خواهد کرد. صدها هزار زائر حج امروز با گرد آمدن به دور کعبه آخرین روز مراسم حج را در مکه به جا آوردند. مراسم حج امسال از نظر تعداد شرکت کنندگان بزرگترین مراسم حج در تاریخ بوده است. تعداد شرکت کنندگان در مراسم حج امسال حدود 3 میلیون نفر تخمین زده می شود. شرکت گاز ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هم اکنون 11 استان در ایران با مشکل کمبود گاز روبرو هستند. این اطلاعیه هشدار داده است در صورت افزایش مصرف گاز، احتمال قطع سراسری گاز در کشور نیز وجود دارد. بنابر گزارش‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی و واحد مرکزی خبر، هم اکنون سیستم گازرسانی و انتقال سوخت به استان‌های سمنان، لرستان، کرمانشاه، همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان، قم و قزوین یا به طور کامل قطع شده و یا با مشکل روبروست. مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند در حمله به مواضع شورشیان در بغداد، 3 نفر که یکی از آنان مظنون به انجام معاملات اسلحه برای القاعده بوده است، کشته شدند. در همین حال در مناطق سنی نشین عراق، مردم خشمگین از اعدام صدام حسین به تظاهرات اعتراضی ادامه می‌دهند. در سامره، توده‌های معترض قفل یکی از حرم‌های شیعیان را که پیشتر بر اثر انفجار بمب ویران شده بود شکستند و با حمله تابوت و تصویر دیکتاتور عراق در آنجا به راهپیمایی پرداختند. علی محمد جدی نخست وزیر سومالی امروز اعلام کرد که جنگجویان اسلامگرا پراکنده شدند و احتمال نمی رود دولت با نبرد عمده‌ای روبرو شود. روز گذشته دولت سومالی با برخورداری از حمایت اتیوپی شهر کیسماو را که آخرین پایگاه مهم اسلامگرایان شورشی بود باز پس گرفت.
با تشکر از نازی عظیما. اما در این مجله شامگاهی چه می شنویم؟ شمار قربانیان سانحه سقوط هواپیمای آدام ایر هنوز مشخص نیست. بریتانیایی ها بر این عقیدند که ضرر مذهب بیشتر از منفعتش است. نتیجه یک نظرسنجی. استراتژی جدید آمریکا نسبت به پرونده هسته‌ای ایران. صدور حکم اعدام برای جوانان زیر 18 سال در ایران ادامه دارد. و گزارشی از جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر. و در آخر این که خبرهایی از دنیای هیجان انگیز ورزش، همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی. با رادیو فردا بمانید. مسئولان هوایی اندونزی میگویند هنوز از شمار دقیق قربانیان و یا جان به در بردگان احتمالی یک هواپیمای این کشور که دیروز دوشنبه سقوط کرد خبر دقیقی وجود ندارد. همزمان تحقیقات در این باره در این کشور همچنان ادامه دارد. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
مسئولان هوایی اندونزی میگویند هنوز جزئیات دقیق هواپیمای سقوط کرده این کشور مشخص نیست. این هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی ارزان قیمت آدامیر اندونزی بود که روز دوشنبه در مناطق کوهستانی شرق اندونزی سقوط کرد. یک سخنگوی آدامیر پیشتر گفت در این سانحه 90 تن کشته شدند و 12 تن نجات یافتند، اما وزارت حمل و نقل اندونزی بعداً اعلام کرد اگر کسی از این حادثه جان سالم به در برده باشد شاید نیز نمیتوان شمار دقیق آن را اعلام کرد. گوگل پرینگ و ساپوترا سخنگوی این شرکت هوایی امروز گفت
pesawat sudah ditemukan di kecamatan Matangga.
هواپیما در منطقه پلووالی در شرق سلاوسی پیدا شد. متاسفانه در آن زمان 90 تن کشته شده بودند و 12 نفر هنوز زنده بودند. در حال حاضر تیم ما مشغول خارج کردن افراد است.
همزمان حتی راد جاسا وزیر حمل و نقل اندونزی گفت منبع خبرهای این سانحه روستاییان هستند و بنابراین این خبرها هنوز قابل تایید نیست. سوسیلو بامبانگ یودویونو رئیس جمهور اندونزی در سخنان امروز سه‌شنبه خود در جاکارتا شرایط بد آب و هوایی را دلیل این حادثه دانست.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که شرایط ناپایدار جوی ادامه خواهد داشت. من از وزیران و مسئولان مرتبط با این موضوع خواستم در این باره به مردم اطلاع رسانی کنند. همچنین از مسئولان می خواهم وضعیت امنیت حمل و نقل را بهبود ببخشند.
هواپیمایی آدامیر به شکل خصوصی اداره می شود. این شرکت از خطوط هوایی ارزان قیمت است و مقر آن در جاکارتا قرار دارد. این شرکت در سال 2003 و توسط سخنگوی مجلس نمایندگان اندونزی تأسیس شد. صنعت هوایی اندونزی از سال 1999 از زیر چتر مقررات دولتی خارج شد. این حرکت منجر به رشد خطوط هوایی ارزان قیمت در این کشور شد، اما در این حال به برخی نگرانی‌های امنیتی نیز دامن زد، چرا که بسیاری از هواپیماها کوچک و قدیمی هستند. در ماه سپتامبر 2005 یک هواپیمای بوئینگ 737 دیگر متعلق به خطوط هواپیمایی ارزان قیمت ماندالا نیز در جزیره سوماترا سقوط کرد و 143 سرنشین آن کشته شدند. سقوط هواپیمای اخیر اندونزی دومین حادثه از این دست در یک هفته گذشته در این کشور است. روز جمعه 29 دسامبر 2006 یک کشتی اندونزی در سواحل شمالی جاوه غرق شد و بیش از 400 مسافر آن کشته شدند.
مریم منظوری از آخرین تحقیقات درباره سقوط هواپیمای اندونزیایی گزارش می‌داد. اما یکی از تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد که 82% از مردم این کشور معتقدند مذهب موجب نفاق است و ضرر آن بیشتر از منفعتش است. شهران تبری در این باره بیشتر می‌گوید.
حمله تروریستی 7 ژوئیه سال 2005 در لندن و نگرانی‌های پی در پی از حملات تروریستی از سوی تندروهای اسلامی باعث شده مردم بریتانیا به این فکر افتند که مضرات مذهب بیش از فواید آن است. آخرین نظرسنجی از سوی سازمان نظرسنجی ICM که در روزهای پایانی سال 2006 منتشر شد نشان می‌دهد که 82% از مردم بریتانیا مذهب را عامل تشنج و نفاق در کشور خود می دانند، در حالی که فقط 16% خلاف این نظر را دارند. علاوه بر این اکثریت مردم بریتانیا خود را غیر مذهبی می خوانند و فقط 33% گفتند مذهبی هستند. کسانی که در رده های بالاتر سنی قرار دارند و همچنین زنان بیش از سایرین به مذهب اعتقاد دارند. 37% زنان خود را مذهبی می دانند، در حالی که این رقم در بین مردان فقط 29% است. در این نظرسنجی فقط درباره دین و مذهب سوال شد و اعتقاد به خدا جزو سوال ها نبود. با این حال یک سخنگوی کلیسای انگلستان یافته های این نظرسنجی را رد کرده میگوید قبول ندارد که مذاهب عمده جهان باعث نفاق و تنش شدند و میافزاید باید به خاطر داشت که جوامع تغییر کردند. امروزه رفتن به کلیسا دشوارتر از گذشته شده است. با این وجود در حال حاضر هر یک شنبه 1 میلیون نفر از مذهب مسیحی کلیسای انگلستان یا چرچ آف انگلند به کلیساهای سراسر این کشور می روند. این در حالی است که نظرسنجی آخر سال مسیحی 2006 میگوید فقط 29% هر هفته به کلیسا می روند. اما مهمترین یافته این نظرسنجی این است که شهرت بریتانیا را به اینکه کشوری مدارا طلب و متحمل است ثابت کرده، به طوری که فقط 17% معتقدند بریتانیا کشوری مسیحی است و 62% میگویند اینجا کشوری است چند مذهبی.
تازه ترین نظرسنجی ها درباره مذهب در بریتانیا گزارشی بود که از شهران تبری شنیدیم. اما امروز دو نشریه عمده انگلیسی زبان، نیویورک تایمز و فاینانشال تایمز، مقالاتی را درباره استراتژی جدید آمریکا در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران و موقعیت ایران در خاورمیانه به چاپ رساندند. فریبا مودت و خلاصه‌ای از این مقالات.
نشریه نیویورک تایمز می نویسد آمریکا و متحدانش در اروپا با علم به اینکه تحریم‌های در نظر گرفته شده در قطعنامه شورای امنیت محدودتر از آن است که بتواند ایران را ناگزیر از توقف برنامه‌های غنی‌سازی‌اش کند، تصمیم گرفتند با اختیار کردن یک استراتژی جدید ایران را بیش از پیش تحت فشارهای مالی و روانی قرار دهند. نیویورک تایمز می‌افزاید برنامه این است که با استفاده از زبان قطعنامه دولت‌های خارجی و مؤسسات مالی را ترغیب کند که رشته های خود را با واحد های بازرگانی ایران، افراد دخیل در برنامه های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و در نتیجه به طور غیر مستقیم با سپاه پاسداران ایران بگسلند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید از زمانی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد، سپاه پاسداران به گونه‌ای فزاینده ریشه‌های خود را در پروژه‌های تجارتی از جمله مناقصات دولتی، صنعت نفت و تلفن‌های همراه گسترانده است. این نشریه باز هم به نقل از منابع مطلع آمریکایی می‌افزاید به زودی نمایندگانی از طرف آمریکا به دولت‌ها و بانک‌های خارجی اعزام خواهند شد تا آنها را ترغیب کنند که تحریم‌های قطعنامه شورای امنیت را به مورد اجرا بگذارند. و اما روزنامه فینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای تحت عنوان ایران رهبران عرب را به چالش می‌گیرد می‌گوید وزیر خارجه ایران در دیدار اخیرش از بحرین در جمع گروهی از رهبران و شخصیت‌های عرب و غربی گفت ثبات منطقه از طریق بیرون راندن آمریکا و ایجاد یک اتحاد امنیتی منطقه‌ای با تهران بهتر میسر می‌شود. فینانشال تایمز می‌نویسد وقایع سال گذشته مؤید گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه بوده است، اما این همچنین به این تصور قوت می‌بخشد که ایران شیعه بزرگترین تهدید استراتژیک علیه متحدان سنی واشنگتن در خلیج فارس است که بیش از 2/3 ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند. بنا به این مقاله آنچه حکومت‌های عرب سنی را نگران می‌کند این است که شکست آمریکا در نجات عراق از چنگال خصومت‌های قومی می‌تواند تعادل قدرت در منطقه را بیش از پیش به سوی ایران متمایل کند، زیرا رهبران عرب عمدتاً از اقلیت سنی در عراق حمایت می‌کنند. فینانشال تایمز به نقل از برخی مقام‌های عراقی می‌گوید بهترین استراتژی کشورهای عرب برای کنترل نفوذ ایران باید بر برقراری رشته‌های ارتباطی با شیعیان عراق متمرکز باشد، زیرا به گفته یکی از این مقامات شیعیان عراق عربند نه ایرانی و آنچه اعراب باید بکنند این است که دولت شیعه عراق را تحت حمایت قرار داده و از آن وزنه تعادلی در مقابل ایران بسازند.
تحلیل‌هایی درباره استراتژی جدید آمریکا در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران گزارش بود که از فریبا مودت شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:13 است. با وجود آنکه ایران عهدنامه بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و به رغم اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، صدور احکام اعدام برای کسانی که سن آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال است ادامه دارد. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته یک جوان کرد 22 ساله در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، ناصر باتمانی، جوان 22 ساله‌ای که در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شده، 5 سال پیش، یعنی در زمانی که سن او زیر 18 سال بوده، به اتهام ارتکاب قتل دستگیر و زندانی شده است. عهدنامه بین المللی حقوق کودک مسئولیت پذیری کیفری را 18 سال تعیین کرده است. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر میگوید در بسیاری از قوانین و مقرراتی هم که در ایران تصویب شده سن مسئولیت پذیری کیفری 18 سال ذکر شده است، اما به نظر میرسد مسئولان قضایی در مورد مجازات اعدام به گونه دیگر عمل میکنند.
در شرایط حاضر عموما مدیران دستگاه قضایی اعلام میکنند که ما هیچ اعدام زیر 18 سال نداریم، در صورتی که واقعیت امر اینه کسانی که مبادرت به جرمی در قبل از 18 سال کردند رو نگه می‌دارند و بعداً که به این سن رسیدن مجازات می‌کنند. این برخلاف فلسفه حقوق و علت اساسی تعیین مجازات اندک برای کسانی است که به این مسئولیت پذیری کیفری نرسیدند. باید نسبت به این موضوع تجدید نظر اساسی بشه، به ویژه اینکه ما حدود 40 سال پیش دادگاه ویژه اطفال داشتیم و متاسفانه الان اون دادگاه منحل شده است، چون فلسفه این که کودک رو تا 18 سالگی قلمداد کردن بدان علت که مسئولیت پذیری، درک، دریافت، برداشت و استنباط چنین انسانی کامل نیست. لذا نباید کسی که کاملا وقوف به اعمال و افعال خود ندارد همانند یک انسان بالغ کامل عاقل محاکمه و مجازات بشه.
تعیین مجازات اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم سن آنها زیر 18 سال است، به گفته محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران، به دلیل آن است که قانون مدنی ایران از سن بلوغ شرعی تعریف دیگری دارد.
مثلا برابر قانون مدنی که فعلا سن تکلیف پذیری رو همان بلوغ شرعی دانسته، یعنی یک دختر 8.5 ساله دقیقاً یک زن 40 ساله مورد محاکمه و مجازات قرار میگیره. علت اصلیش قانون مدنیه، چون نهایتاً در تغییراتی که در قانون مدنی ذکر کردن بلوغ شرعی رو ملاک قرار دادن و بعداً قانون مجازات اصولاً در این زمینه ساکته و اون رو احاله داده است به قانون مدنی و نهایتاً این تسری پیدا می‌کنه به دیگر موارد. لذا باید نسبت به اصلاح این قانون اقدام مناسب به عمل بیاید.
ایران از جمله کشورهایی است که عهدنامه بین المللی حقوق کودک را امضا کرده است، اما به رغم اعتراض نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی دفاع از حقوق بشر، در ایران صدور احکام اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند ادامه دارد.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی.
4 انقلاب اما بیخون ریزی.
پشت برنامه های ویژه رادیو فردا
همراه علیرضا طاهری. 4 انقلاب اما بیخون ریزی،
هر روز در مجله های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا.
این برنامه جدید رادیو فردا را از 17 دی ماه خواهید شنید، اما 22 جشنواره بین المللی موسیقی فجر با شعار نوای تراوت انگیز روز شنبه 9 دی ماه با اجرای 12 گروه موسیقی در تهران و چابهار کار خود را رسما آغاز کرد. این جشنواره امسال با دبیری کامبیز روشن روان با تاکید بر کیفیت آثار ارائه شده شامل بخش‌های متنوعی چون بخش بانوان، بخش جوانان، بخش نواحی، بخش سنتی، بخش بین‌الملل، بخش سمفونیک و بخش پژوهشی و فیلم است. به گفته کامبیز روشن روان، دبیر این دور از جشنواره موسیقی فجر، در جشنواره امسال
برخلاف سالهای گذشته اصر بر کیفیت آثار ارائه شده بوده است و به همین دلیل گلچینی از بهترین گروه ها انتخاب شدند. گفته شده برخی از گروه هایی که امسال در این جشنواره به اجرای برنامه می پردازند برای نخستین بار است که در این جشنواره شرکت می کنند. این در حالی است که گروه های سرشناسی چون کامکارها و دستان در این جشنواره شرکت نکردند. شاهین فرحت آهنگساز سرشناس نیز در گفتگویی با کیانش فرید همکار رادیو فردا بر کیفیت برنامه های این دوره از جشنواره تاکید کرد.
امسال بیشتر تکیه روی این بود که کمیت برنامه ها حالا یه مقداری تغییر بکنه، آنقدر مانعی نداره که دوست داشتیم که کیفیت برنامه ها بالا بره و تا این لحظه که روز سوم برگزار شده من فکر می‌کنم که بسیار خوب بوده و این هدف اصلی ما که کیفیت بهتری از سال‌های پیش ارائه بشه تا این لحظه که واقعا در این مورد موفق منتهای مراتب در سال‌های قبل خب شاید یه مقداری بیشتر گروه‌های جوانی از جاهای مختلف شرکت می‌کردن ولی سال بیشتر سعی شده که کیفیت بالا بره و نقطه ای که فکر میکنم که جا جالب بود و این بود هستش که ارکستر سمفونیک تهران امسال کلن آثار آهنگسازان ایرانی رو اجرا میکنه و از خیلی قدیم از زمان نوجوانی حتی بچگی که من میرفتم به کنسرت های ارکستر سمفونیک و بعد تماس مستقیم پیدا کردم یاد ندارم که دو شب کلن برنامه ها اختصاص داشته باشه به آثار آهنگسازان ایرانی که از این بابت خیلی خوشحال کننده است. امروز هم من سر تمرین ارکستر رفتم و بسیار خوب بود.
کیوان ساکت آهنگساز برجسته و از دیگر هنرمندان است که به مدت دو شب در این جشنواره هنرنمایی می‌کند.
با سلام خدمت شما خانم فرید. من با دست دارم که الان که شما زنگ زدید من سر تمرین هستم با گروه وزیری و هنرمندانی که در این گروه با من همکاری میکنن. ما میخواییم دو تا قطعه برای شما بزنیم. آهنگ اولی که میشنوید رقص اندلسی از اثر آرتور روبنشتاین که من کیوان ساکت به اتفاق اول ارکستر وزیری آقای کریم قربانی ویولنسل آقای علیرضا خورشیدفر کنسرت آقای ناصر رحیمی فلوت آقای حسین پورمعین کلاینت آقای حامد کرمانی و خانم نیلوفر محبی و خانم آیدا و گشتایی ویولون یک، محمود عربانی ویولون یک، ارغوان و هدا سعیدی آلتو، خانم رخشا و پریسا ویولون دو و آهو پورفلاح ویولون سل، آقای بهنام ابوالقاسم پیانو و دوستان دیگه هم هستن که الان اسماشون رو آنیتا هم ویولون دو میزنه. این قطعه رو میشنویم وقت آن دیگه
کیوان ساکت آهنگساز سرشناس و سرپرست گروه وزیری نیز در گفتگویی با رادیو فردا درباره برنامه‌های این دوره از جشنواره گفت:
در این جشنواره به هر صورت نقاط مثبتی نسبت به جشنواره‌های سال‌های گذشته هست. یکی ارزان شدن بلیط هست. مطلب دیگه این که برخلاف جشنواره‌های گذشته در هر شب که در گذشته در هر سالن چند سیانس برنامه در اصلی گروه‌های مختلف اجرا می‌شد، امسال فقط یک گروه اجرا داره و این فرصت کافی برای تمرکز و صدا برداری و تنظیم صدا و صحنه به گروه ها میده که پارسال و سالهای گذشته مثل پارسال که من نبودم ولی در سالهای گذشته این مجال و گروه ها نداشتن و یک تعجیل و شتاب زدگی خیلی مشهودی در کار گروه ها بود که این از کیفیتش کاسته میشد. ولی به هر صورت نظر کلی من این است که اولا جشنواره در این دوره برای اینکه مردم به سالن ها بیشتر بیان و مردم از همه اقشار بیان بایستی که باز هم ارزان‌تر باشه یا کلن رایگان باشه.
کیوان ساکت همچنین افسود:
یه مطلب دیگه که هست این است که من خب چند تا دانشگاه درس میدم و در تمام دانشگاه ها بلیط ارکسترهای خارجی رو ارکستر اوکراین، ارکستر شیلی رو آورده بودن و مجانی به دانشجوها میدادن و دانشجوها خیلی رغبتی نشون نمیدادن که برن. به جای اینکه این همه هزینه بشه برای هنرمندای دست 3 و دست 4 خارجی، دست 5، دست 3 و یک ناشناس خارجی که اغلب خب قیمتاشو خیلی زیاد نیست و هنرمندان سرشناسی نیستن، جز یکی دو تا از اونها که هر ساله دارن ایران میان، هزینه زیاد جهت اسکان و هواپیما و خورد و خوراک و آمده شد اینها و دستمزد اینها میشه، این هزینه رو اگر صرف هنرمندهای داخل ایران میکنن، به نظر من این در پیشبرد موسیقی، در ارتقاء سطح موسیقی، در ارتقاء سطح شنیداری موسیقی بسیار بسیار موثرتر واقع شد. خب مشخصا با یک دلگرمی خیلی بیشتری این بچه ها به کارشون ادامه میدن. یه مطلب دیگه این که ای کاش که سالن‌های خوب کشور به گروه‌های ایرانی اختصاص داده بشه. یه مطلبی که خیلی با نزاق گروه‌های داخل کشور سازگار نبود این که تالارهای خوب کشور مثل تالار وحدت که خب یه معروفیت جهانی داره و وزارت کشور رو فقط به ارکسترهای خارجی دادن. این هم یه مقدار اسباب ناخرسندی گروه‌های داخلی و هنرمندان سرشناس داخلی رو به وجود آورده.
آهنگ بعدی یادگار خون صرف هست و روی شعر هوشنگ ابتهاج با همین اسم که دلا دیدی که خورشید از شب سرد چه خاکستر چه آتش سرد خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، زمین دشت شقایق شد از این خون.
در بخش بین‌الملل جشنواره امسال گروه‌هایی از کشورهای شیلی، اوکراین، پاکستان، تاجیکستان، مالزی، لبنان، ترکیه و آذربایجان حضور دارند. برنامه‌های 22مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر امسال با حضور بیش از 1200 هنرمند و 126 اجرا در خانه هنرمندان ایران، تالار رودکی، تالار وحدت، فرهنگسرای بهمن، فرهنگسرای نیاوران، تالار فرهنگ، تالار شهید آبینی و تئاتر شهر اجرا می‌شود.
گفتگوی کیانوش فرید را با دستاندرکاران جشنواره موسیقی فیلم فجر شنیدیم. شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
رئیس سازمان تربیت بدنی ایران و وزیر نفت این کشور طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواستار برگزاری بازی‌های ورزشی کشورهای عضو اوپک شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این بازی‌ها که درخواست برگزاری آن در نامه‌ای از سوی محمد علی آبادی رئیس تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور و سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران به رئیس جمهوری این کشور ارسال شده، قرار است در 7 رشته مردان و 3 رشته زنان با حضور کشورهای عضو اوپک در سال 1386 در ایران برگزار شود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تیم‌های استقلال و پرسپولیس پایتخت را به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، تماشاگران استقلال به دلیل فحاشی و توهین به داور در دیدار مقابل سایپا و تماشاگران پرسپولیس نیز به همین دلیل در بازی برابر راهن از دیدن اولین مسابقه‌ای که این دو تیم به عنوان میزبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌کنند محروم شدند. بنابراین استقلال روز جمعه هفته جاری از هفته 15 لیگ برتر در مقابل پاس در ورزشگاه بدون تماشاگر به میدان می رود و پرسپولیس نیز در هفته 16 در مقابل ابو مسلم در ورزشگاه خالی باید مسابقه بدهد. بر پایه این گزارش ها کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از چند بازیکن استقلال به نام های سیاوش اکبرپور، محمود فکری، وحید طالبلو، حسین کاظمی و امیر حسین صادقی دعوت کرد تا برای ادای توضیحاتی به دفتر این کمیته مراجعه کنند. همچنین شیخ رضایی مدافع تیم پرسپولیس به دلیل رفتار خشن در زمین مسابقه در دیدار مقابل راهن و دریافت کارت قرمز از سوی داور از حضور در 3 مسابقه تیمش محروم شد. علی دایی بازیکن و مربی تیم سایپا نیز برای پاسخگویی به مسائل به وجود آمده در دیدار تیمش در برابر استقلال به کمیته انضباطی فراخوانده شد. هفته دهم رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران عصر امروز با برگزاری دیدارهای آغاز شد که طی چند بازی مهم در گروه اول پگاه گیلان صدرنشین این گروه در شهر رشت با 2 گل استقلال دسفور را با شکست بدرقه کرد. ماشین‌سازی در تبریز با همای تهران بدون گل مساوی شد و شموشک نوشهر هم 2-0 شیرین فراز کرمانشاه را شکست داد. در گروه دوم هم دیدار تیم‌های توسعه و روی زنجان و تراکتورسازی تبریز به دلیل شرایط نامساعد جوی و آماده نبودن زمین مسابقه در شهر زنجان انجام نشد، اما در هوای بهاری بندرعباس شهرداری این شهر با نتیجه پرگل 4-1 از سد دهیم اهواز گذشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجله شامگاهی به سرخط چند خبر توجه فرمایید. رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر بر ادامه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. مجلس شورای اسلامی حداقل سن رای دهندگان را به 18